سلام خدمت دوستان عزیز، آغاز میکنیم کتاب آفتاب در مصاف رو که بیانات حضرت آقا در مورد علل و ابعاد حادثه عاشورا هستش. کتاب بسیار قطور و حجیم هستش، 600-700 صفحه است کتاب، که خاله مطالب تکراری هم توش زیاد داره. البته چون سخنرانی های آقا رو آوردن، مثلا یه مناسبتی آقای صحبتی کردن، دوباره مثلا همون مضمون و همون معنا رو مثلا 10 سال بعدم دوباره توی یه برنامه دیگه ای گفته بودن. حالا مثلا این کتاب همه رو آورده که من اونا رو فاکتور میگیرم براتون. این فرصت دوره ما همینه دیگه، یعنی شما با این اعصاب خردی هم مواجه نمیشید که یه مطلبی رو بخونید، اینو که بابا من 200 صفحه پیش خونده بودم، که بعضی از مطالب شاید 3-4 بار تکرار میشه، که من حالا اونا رو هضم میکنم و جان مطلب و جان محتوا رو ان شاءالله تقدیمتون میکنم. سال 57 دمدمای پیروزی انقلاب بوده که آقای سخنرانی دارن، خیلی زیبایی، یه مطلب خیلی زیبایی توی این صحبتشون دارن. فهمن که ما کربلا و ابی عبدالله رو از دور تماشا میکردیم و چقدر آرزو میکردیم که ای کاش مثلا ما تو خط اسلام بودیم، ای کاش ما مثلا کمک میکردیم توی این نبرد حق و باطلی که اون زمان بوده، که انقدر ملموس بود زمان عاشورا. بعد از انقلاب میفرمایند که آیا وقت آن نرسیده است که ما همه آن آرمانها و آرزوها را در خود تجربه کنیم و ایمان خود را بیازماییم؟ یعنی انقلاب اسلامی باعث شد که ما بتونیم عاشورا رو تجربه بکنیم. خیلی حرف بزرگی ها باعث این شده که ما بتونیم خودمون رو تو اون فضای ملموس نبرد حق و باطل ببینیم. و جلوتر می‌فرمایند که امروز این حرکت شما، این اقدام شما، یعنی آمدیم به استنصار حسین ابن علی، یعنی اومدیم به یاری کردن ابی عبدالله، یعنی همون لبیکایی که بعد عاشورا رو میگفتیم و الان میتونیم بگیم توی نبرد حق و باطلی که الان خیلی ملموس و حساس هم شده. و متاسفانه قبل از انقلاب آقا می‌فرمایند که مردم از فلسفه عاشورا و چراییان آگاه نبودند. اگر مردم آگاه بودند باید قیام ملت ما سالها پیش از این انجام می گرفت. حالا چی بوده؟ هدف قیام ابی عبدالله اصلاح در امت بوده. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. من اومدم یه کاری بکنم که جامعه اصلاح بشه. من دنبال اصلاح جامعه هستم. هر کی به هر اندازه‌ای در اصلاح جامعه داره قدم برمی‌داره عاشوراییه. معیار این که خودمونو بخوایم بسنجیم که آیا من عاشورایی هستم یا نیستم، خب مجلس اعضا برای امام حسین گرفتنم باعث اصلاح میشه دیگه. این یه تیکه از پازله. من میخوام پازلمو کامل بکنم، باید برم سمت اصلاح جامعه به اندازه خودم. آقا این همه جا هستش که مدیرش، مسئولش آدم حسابی نیست، خب خودتو برای اونجا آماده کردی؟ آقا این همه جوون و جوون دور و بر خودت حداقل هستن که آگاه نیستن، خودتو مجهز کردی سلاح جهاد تبیین که اینا رو آگاه بکنی؟ به هر اندازه که حرکت بکنیم ما اون موقع عاشورایی هستیم. بعد خود ابی عبدالله هم بین راه که حرکت میکردن یه خطبه رو فرمودن برای مردم که میفرمان که ایها الناس ان رسول الله قال، پیغمبر فرمود من را سلطان جائرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله يعمل عباد الله بالاثم والعدمان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله. میفرماید که پیغمبر فرمود اگه کسی یک سلطان جائر، یک سلطان ظالمی رو دید که مخالف سنت پیغمبر عمل میکنه، حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه، مردم رو به سمت گناه و اسم و عدوان داره میبره و با فعل و قول خودش مقابل اون سلطان وای نستاد، خداوند اینو هم ردیف و هم جایگاه همون سلطان ظالم میکنه. یعنی سید الشهدا داشت به این دستور پیغمبر عمل میکرد که رسول الله فرمود و حدیثش هم خوندم براتون. و خیلی جالبه که برخی سید الشهدا رو دعوت میکردن به ترک قیام، بعد حضرت میفرمودن که خدا میخواهد مرا در راه خود شهید ببیند. آمادگی برای فداکاری سید الشهدا رو ببینید چه آمادگی داره. بعد حالا جلوتر بقیه میگفتن آقا این بچه ها و زن و بچه ها رو برای چی میبرین؟ حضرت می‌فرمودند ان الله قد شاء ان يراهن سبايا، خدا می‌خواهد آنها را اسیر ببیند. خدا ابی عبدالله میگه من، خدا اراده کرده منو تو این حال و هوا ببینه، من به سمتی حرکت دارم میکنم که خدا اراده کرده. اما متاسفانه بعضی از مردم خیال میکنن، حالا تو کتاب انسان 253 در مورد این بیشتر توضیح میدم، که ائمه ما مردمان عالم دانشمند معصوم از گناه بزرگواری بودن که گوشه خونهشون نشسته بودن، دشمنا هم حسودی میکردن، نمیذاشتن اینا درس بگن و بحث بکنن، برای مثلا محاصره میکردن و اینا رو مثلا مسمومشون میکردن و میکشن. آقا میفرماید این خیلی برداشت غلطیه. ائمه ما گروه مبارزی بودند، رهبران مبارزی بودند که یک شبکه عظیم تبلیغاتی و سیاسی را در سراسر کشور عظیم اسلامی اداره میکردن. میفرماید که تو همین استانهای ایران، خراسان، سیستان، مازندران، ری، بسیاری از جاهای دیگه تبلیغات بوده علیه اهل بیت و عده‌ای هم همراه اهل بیت، و هدف این مبارزات سیاسی همه تشکیل حکومت بوده. اهل بیت دنبال این تشکیل حکومت بودن. قبل از انقلاب رو می‌فرمایند که سالها محرم ما بی محتوا و بی معنا بود، نام حسین می‌آمد اما از روح، هدف، پیام، تپش و خون حسین خبری نبود. سید الشهدا دنبال اصلاح امت بود، دنبال تشکیل حکومت بود. بدون حکومت که نمیشه اصلاح کردش. حکومت اهل بیتی اسلامی صحیح به معنا واقعیش چیزی هستش که بشر بهش نیاز داره، انسان بهش نیاز داره. و یه نکته دیگه هم حالا جلوتر آمی فرمان، چون کتاب سخنرانی مختلفه دیگه، این یه سخنرانی دیگه است، فرمان که تمام اهل بیت اگه جای امام حسین بودن همون کاریو میکردن که امام حسین کرد. کار سید الشهدا همون کاری بود که بقیه اهل بیت دنبالش بودن، کار بقیه اهل بیت هم تو شرایط خودشون همون کاریه که امام حسین اگر اونجا بود انجام میداد، هیچ فرقی نمیکرد. و به وسیله خونی که از سید الشهدا ریخته میشه، این خون دارای جوشش میشه، یعنی که زیر سنگ ها تو روز عاشورا خون بوده، سنگ ها رو ور میداشتن. و آقا میفرمان که این یه سمبولیه از حقیقت شهادت، که این باعث جوشش میشه و این حقیقت ابی عبدالله، هدایتگری ابی عبدالله بعد از شهادتشون بیشتر شد. یعنی امام حسین بعد از شهادتش بیشتر هدایت کرد تا قبل از شهادتش. و میفرمان که حالا به خطاب مردم میفرمان و امروز شما هم در حقیقت گلهای رویده، چه عبارت قشنگ، گلهای رویده از امواج خون حسین هستید. ما هم ثمره اون خونیم، اگر ما هم الان تو مسیر حق اومدیم که ایشالله اومده باشیم و تو این راه باشیم، ما هم ثمره اون خون هستیم. بعد جلوتر مطالبی در مورد مجالس ابی عبدالله میفرمان که تو دوران انقلاب میگن که دو تا نقش مهم داشت. اولی توی علم مردم بود، ارتقای سطح اندیشه اسلامی و سیاسی مردم. دوم ترغیب مردم به خطر کردن در راه انقلاب، اینکه باید بفهمن برای حق و حقیقت باید هزینه بدن. مجالس حسینی نخست باید به مردم آگاهی بدهد و به صرف یاد و نام حسین ابن علی اکتفا نکند. آن فداکاری و حرکتی میتواند سرمشق بشود که برای خدا و با بصیرت و با تعیین هدف انجام شده باشد. پس روشن کنیم که حرکت امام حسین هدف داشته، با بصیرت بوده و هدفش چه بوده است. جلسات حسینی باید به مردم آگاهی بدهد. این حرکت رو باید توی مردم ایجاد بکنه مجلس امام حسین. داره مجلس معیار رو هم معرفی میکنه دیگه. حتی اینا هم میفرماین که ممکنه یه مجلسی باشه که نقش ضد انقلاب رو بازی بکنه. داریم میبینیم دیگه، مجلسی که به نام امام حسین است اما اندیشه های ضد انقلاب با انواع و اقسام راههایی که دارن گسترش میدن و مردم الغا میکنه. بعد در مورد خدا ابی عبدالله میفرمان روح حادثه کربلا تسلیم در برابر خدا و تکلیفه. ابی عبدالله میتونست قبول بکنه یه زندگی راحت رو و تکلیف رو کنار بذاره، تسلیم بودن در برابر خدا رو کنار بذاره. حسین ابن علی به خوبی احساس میکند این حرکات و سکنات در راه خدا و برای خداست. در آن لحظات آخر از جملاتی که از حضرت نقل شده است و همه شنیده ایم و قاعدتا درستم هست این کلمه است: صبرن علی قضائک یا رب لا اله سواک، من تسلیم هستم. بعد میفرمان که مجالس حسینی بعد این روحیه رو توی مردم به وجود بیاره، این گونه سخنرانی شود و همین گونه نوحه خوانده شود، این گونه شعر گفته شود و این گونه شعار تنظیم شود. که چی؟ که اگر توکل به خدا و اگر آگاهی و بصیرت و ایجاد روح حماسه و فداکاری نبود، اون وقت این مجالس هم تکلیف خودش انجام نداده. ما باید یه کاری بکنیم از لحاظ فکر بین ما و امام حسین ارتباط به وجود بیادش، هم از لحاظ احساس و عاطفه. مردم امام حسین رو دوست دارن، غیر از اینکه ببی عبدالله معتقدن عاشق امام حسین هم هستن، بعد این فکرم انتقال پیدا بکنه، این نوع نگرش و جهانبینی امام حسین هم انتقال پیدا بکنه. و اصلا کارایی مجلس ابی عبدالله رو میفرمایند برای زمانیه که فکر اصیل اسلامی توی اون حضور داشته باشه. مجلس کارایی نداره. خیلی جالبه، خیلی جالبه. و اصلا میگه دشمن یه مجلسی رو میخواد که هیچ گونه هدایتی توش نباشه. ممکنه همچین مجلسی وجود داشته باشه و وجودم داره. بعد یه عبارت زیبا از اون نکته‌های قشنگ این کتاب اینجاست که میفرمان که ابی عبدالله با فداکاری که تو نهایت تنهایی کردن، گسترش فرهنگ حسینی رو آغاز کردن و پیروزی خون به شمشیر از اونجای شروع شد که ابی عبدالله در تاریخ ثبت کرد فداکاری آن است که او در نهایت تنهایی و هنگامی که نیروهای دشمن از همه طرف به سوی او سرازیر است، یک تنه قیام میکند، به یاران کم میسازد، نمیگوید تنهایم، نمیگوید همه با من مخالفند و از من کاری بر نمیآید، نمیگوید ضعیفم و چرا بیهوده بجنگم، بر سر دورایی حق و باطل قاطعانه حق را انتخاب میکند و آماده میشود که در راه حق جانش را بدهد. اینجا یاری خدا میاد، حالا یا تو همون لحظه یا تو دل تاریخ که برای ابی عبدالله داریم میبینیم دیگه، تو دل تاریخ هم اومدش. تو دل این ماجرای بزرگ هم، تو این اتفاقاتی که افتاد، امام صادق میفرماید ارتد در ناس بعد الحسین الا ثلاثه، مردم مرتد شدن، برگشتن راه درست، الا قلیلا، جز یه عده اندکی. حالا این ارتداده یعنی چی؟ منظور چیه؟ یعنی راه انقلاب را نیمه کار گذاشتن، یعنی هنگام ضرورت به خاطر سختی ها و فشارها راه را رها کردن، به زندگی راحت دل دادن، از سختی ها سرپیچیدن. این معنای ارتداد است که اینا به این روزگار افتادن. و بعد از امام صادق دوباره حالا حضرت شروع کرد به جمع کردن شیعیان. ثم ان الناس لحقوا و کثروا، بعد مردم ملحق شدن و زیاد شدن. بعد امام صادق میفرمان که خون ابی عبدالله و یارانش سلسله اموی و فرزندان ابو سفیان رو برانداخت. حالا یه نکته دیگه که خیلی مهمه، هیچ کسی امام حسین رو شکست خورده نمیدونه، در حالی که این جملات آقا خیلی قشنگه، در حالی که اگر کسی دنبال حکومت باشه و این اتفاق براش بیفته، شکستی از این بالاتر نیست. و در طول تاریخ هم نگاه میکنیم، هر کسی که رفته تو راه حکومت و کشته شده، شکست خورده شناخته میشه. مثال هایی میزنه، مثلا معتصم عباسی از دست هولاکو شکست خورد. خیلی مثال های زیادی هستش. اما امام حسین پیروز شد. چرا؟ چون به اهداف خودش رسید. هدف امام حسین چی بود؟ ارتقای اندیشه، اتمام و اکمال مکارم اخلاق و دمیدن روح آرمانگرایی که جز اهداف بعثت انبیا هستن. این اهدافی بود که امام حسین با شهادتش محقق کرد، یعنی به مردم فکر کردن رو یاد داد، مردم رو به فکر فرو بردش، مکارم اخلاق رو زیاد کردن بین مردم با شهادتشون. و بعد از شهادت امام حسین که موج انقلاب ها و شورش های علیه پادشاهان توی حکومت های اسلامی به وجود میادش و قطار اسلام که داشت به مسیر نابودی میرفت دوباره بر میگرده. تازه طرفداران حق یاد گرفتن عجب، پس باید فداکاری کرد برای بقای اسلام. این نکته خیلی مهمیه که باید بهش توجه بشه. یه نکته که حالا خیلی آقا زیاد توی این کتاب، یعنی تو سخنرانیاشون دیگه کلن به این اشاره کردن، اینه که امام حسین تو دعای عرفه خدا رو شکر میکنه که در دولت حق متولد شده. خیلی این جالبه، چون حضرت توی بعد از تشکیل حکومت اسلامی به دنیا اومده بودن، شکر خدا رو میکنه که من تو دورانی به دنیا اومدم که دولت حق حاکم هستش. بعد آقا میفرمان که و شما امروز همان نعمت را دارید. این نکته مهمی بودش. و حتی میفرمان که محیط انقلابی و جامعه انقلابی و حکومت انقلابی و جو انقلابی در تنفس انسان هم اثر میگذاره. انقدر مهمه. بعد حالا کار ابی عبدالله این بود که این اسلام رو دوباره زنده کرد دیگه. آقا میفرمان که ارزش این احیاگری دین تو حادثه عاشورا، حتی مصیبت عاشورا هم تحت شعاع قرنده سید علم طاووس میگه که اگر این نبود که این سوزها و دردها و مصیبتها وجود داشت، ما در روز عاشورا لباس نو میپوشیدیم و آن را به یکی از عیدهای خود تبدیل میکردیم. یعنی یه بعد قضیه اینه که با این شهادت، با این فداکاری ابی عبدالله، دین دوباره زنده میشه. و این جای شکر داره دیگه، توی زیارتاشون هم تو سجدهش میگیم دیگه اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك علی مصابه، بابت این مصیبت ما شکر میکنیم خدا رو. هرچند که میگم دردناک بودن مصیبت عاشورا یه طرف قضیه است، این بحث شکر گزاریش یه طرف دیگش. و ابی عبدالله با خونش، خاصیت خونی که داشت این بود، خاصیت فداکاری که کردیم بود که ادعاهاشون با خونشون امضا شد و صحتمون برای همیشه ثبت شد. و آقا میفرمایند که تا چند قرن هر حادثه‌ای که، هر شورشی که، حالا هر انقلابی که شکل میگرفت بر علیه ظلم، متأثر و الهام گرفته از عاشورا بودش. یعنی تا قرنها موندش عاشورا و یه کاری کرد که اسلام حیات ابدی پیدا بکنه، هم اون دوران از بین نره اسلام، همین که برای آیندگان یک درسی باشه که هر موقع اسلام داشت برای شرایط مشابه عاشورا به وجود می اومد، افرادی باشن از مؤمنین که عاشورای عمل بکنن. بعد جلوتر توی مبحث دیگه می فرماین که عاشورا بزرگترین و پرمعناترین حادثه تاریخ است و با گذشت زمان سال به سال حادثه عاشورا برجسته تر و همه گیرتر شده است. یه حادثه متفاوتیه، بقیه حادثه ها هرچی ازشون میگذره ضعیفتر میشن، از بین میرن، اما این حادثه اینطور نیست، برعکس هرچی میگذره داره پرشورتر میشه. چرا؟ چون کوثره، یعنی خیر کثیره. ویژگی خیر کثیر اینه که هی این تولید میشه، هی انا اعطیناک الکوثر، این خیره هی انگاری خودش رو میزایه، هی بزرگتر میکنه، تکثیر میکنه خودش رو و عالم رو میگیره. حالا در مقابل این حادثه ما دو مدل میتونیم حادثه عاشورا رو تبیین بکنیم، یکی و پرداختن به وقایع اون دورانه، یکی دیگه هم تبیین انگیزه و چرایی قیام امام حسین هستش. آقا اینجا در مورد علت قیام صحبت میکنن، این نکته هستش که خیلی آقا بهش اشاره کردن. آقا میفرمان که برخی میگن که امام حسین دنبال این بود که حکومت یزید رو بگیره، و برخی هم میگن که سید شهدا دنبال شهادت بود، یعنی رفت که به شهادت برسه. آقا میفرمان هر دوی اینها غلطه. امام حسین دنبال عمل به یک واجبی بود که حتی خود پیغمبر هم شرایط عمل به اون واجب براش به وجود نیامد. اونم این بود که وقتی جامعه اسلامی داره به انحراف کامل کشیده میشه، قیام بکنه برای نجات جامعه. سید الشهدا قیام میکنه، حالا توی این قیام پیروز بشه، حکومت رو به دست بیاره، آمادگیش رو داره. توی این قیام به شهادت برسه، خونش باعث بشه که این جامعه اسلامی که داره از ریل خودش خارج میشه برگرده به ریل، آمادگی شهادت رو هم داره. یعنی برای هر دوتای اینها آمادگی داره. سید الشهدا بعد از اینکه خلافت یزید خبر خلافت یزید به آقا سید الشهدا میرسه، حضرت میفرمایند که انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام سلام، فاتحه اسلام رو میخونه سید الشهدا. حضرت میگه من خارج میشم برای اصلاح امت جدم. حالا اصلاح امت جدم با شهادت باشه، میپذیرم، با حکومت باشه، میپذیرم. یعنی ابی عبدالله دنبال عمل به وظیفه خودشون بودن. بعد ابی عبدالله یه خطبه ای دارن مقابل لشکر هور، این خطبه رو میخونن که همین مطالبی که عرض کردم خدمتون رو تبیین میکنم. میفرماین که حادثه آنچنان که مشاهده میکنید برای ما پیش آمد، دنیا و زندگی زیبایی هایش و خوبی هایش تمام شد، وضع دنیا عوض شد، سخن آن کسی است که احساس می کند از عمر او زمان زیادی باقی نمانده است. چیزی از دنیا باقی نمانده مگر به قدر آب ته پیالهی، ته ظرفی، مایهی در ته ظرف و بلکه کمتر. ادامه می فرمان حضرت که آیا نمی بینید به حق عمل نمی شود؟ از باطل پرهیز نمی شود؟ سید الشهدا داره اینجا به مردم نشون میده اوضاع ببینید چه شکلی شده. مؤمن حق دارد به لقای پروردگار و دیدار پروردگارش بشتابد. من مرگ را غیر از سعادت نمیابم و زندگی با ستمگران و در کنار ستمگران را جز سختی و رنج و ناراحتی و اندوه نمیبینم. این نگاه امام حسینه، آماده است برای هر اتفاقی، آماده است برای شهادتش، برای مصیبت دیدن. چرا؟ چون دنبال یه هدف بالاتره. عمل به وظیفه. اینو بعد بارها تکرار کرد، چون روح قیام عاشورا هستش. بعد حالا یزید میخواست با شهادت امام حسین، اهدافی که داشت این بود که بعد از شهادت امام حسین میخواست متهم بکنه امام رو که بر علیه حکومت خلیفه رسول خدا شورش کرده، یاد امام رو میخواست فراموش بکنه و به دین هم میخواست پایان بده. یعنی اصلا بحث دین و اینا رو کلا میخواست از بین ببره، که با تدبیر امام سجاد نتونست این کارو بکنه. یعنی امام سجاد استفاده کرد از این فرصت، از این تیریبونی که در اختیارش قرار گرفت تو دوران اسارت و روشنگری کردش. ولی یکی از کارهای امام همینه دیگه، تو زمان محرم، یه زمانی که بعد افشاگری بشه علیه ظلمها، علیه ستمها، تو همه جا، توی دنیا، توی مملکت خودمون، این مسیر عاشورایی هستش. حرکت عاشورایی این شکلیه. یه سری جملات ناب داره آقا، خیلی من با این جمله کیف میکنم. میفرمان که در همان حالی که آسمان و زمین بر شهادت حسین ابن علی خون میگریست، تاریخ بر بقا و دوام اسلام لبخند میزد. عجب، یعنی تاریخ گفت دیگه این اسلام موندگار شد. به قول یه بزرگ و عزیزی میفرمود که جذابترین بخش دین ما امام حسینه. واقعا هم همینه. امام خمینی فرمود دیگه محرم و صفر اسلام و زنده نگه داشته. اگر نبود شهادت سید الشهدا تو عاشورا، قطعا اسلام یک جایی از یه جایی به بعد دیگه نمیتونست ادامه پیدا بکنه. اون فداکاری عظیم، روحیه فداکاری تو همه نسلهای بعدی داره انتقال میده و هر نسل به اندازه خودش داره فداکاری میکنه و اسلام رو زنده نگه میداره. اصلا بقای اسلام با فداکاریه. خب منبع فداکاری ما کجای؟ عاشورا. یه از دیگه میفرمود که عاشورا قله تاریخ، هر چیزی قبلش داشت میشد مقدمه این بود که به عاشورا برسه، هر چیزی هم بعد عاشورا میشه برگرفته و تأثیر گرفته از عاشوراه. عاشورا اون قله تاریخه. شما نگاه میکنید همون زمان سیدالشهدا، تو همون نیمه اول قرن یک، تو همون تو قبل از عاشورا، میبینیم که مدینه و مکه شدن مرکز فساد. همه آوازخونا، همه فاحشه‌های معروف، همه شعرهای بدزبان، همه نوازنده آدمای خبیث تو این دو تا شهر جمع شده بودن. توی همچین شرایطی بوده اوضاع جامعه اسلامی و سیدالشهدا میاد همه اینا رو زیر و رو میکنه دیگه. یعنی بعد از عاشورا فضا کاملا متفاوت میشه توی عالم. بعد توی این مسیر هم کسایی میتونن با امام حسین حرکت بکنن، که خود حضرت فرمود دیگه، من کان باذلن فینا مخشته و موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. کیا با من سفر کنن، با من بیان؟ اونی که حاضر خونش رو تو راه خدا بده، اونی که توطین نفس کرده که تو این راه خدا رو ملاقات بکنه با ما بیاد، اینا میتونن با امام حسین همراه بشن. اونی که میخواد تو راه خدا بره و به لقاء الله برسه، به دیدار خدا برسه، و اونی که حاضر محجته ها، یعنی چی؟ یعنی خون قلبش، یعنی با همه وجود حاضر فداکاری بکنه. اینا فقط عاشورایی میشن، اونایی که با همه وجودشون حاضرن فداکاری بکنن. و از عاشورا به بعد دیگه اسلام میشه یه دونه مزاحم جدی برای سردمداران فساد، یه مزاحم جدی، چون یه عده‌ای هستن که مقابل ظلم وای میستن، دنبال اصلاح میرن تا جایی که حاضرن هر فداکاری برای این قضیه انجام بدن. پیروان ابی عبدالله اینطوری هم دیگه، پیروان راستین امام حسین. و آقا میفرمان که یه پیامی داره عاشورا، پیامش هم اینه که ملت‌های مسلمان نشون داد که هرگاه دین در خطر بود، حرکت قوی و همه جانبه و فداکارانه لازم است. این مدلی باید تو راه دفاع از دین حرکت کردش و جلو رفت. جلوتر به این بحث میرسن که ابی عبدالله 5 ماه طول میکشه از زمانی که توی مدینه قیام میکنن تا وقتی که عاشورا اتفاق میفته. تو این 5 ماه کلن غیر از بنی هاشم 40-50 نفر به امام حسین ملحق میشن. ابی عبداللهی که داره میبینه که توی مقطع خاصی از تاریخ قرار گرفته که فساد داره تثبیت میشه، فساد داره جاپای خودش رو محکم میکنه، جاپاشو محکم بکنه، حق رو نابود میکنه، قیام کرده داره حرکت میکنه. خیلی از نزدیکان ابی عبدالله هم تنهاش گذاشتن. بعد یه روایتی رو نقل میکنن از روز عاشورا که خانم از زینب به امام سجاد فرمود ای برادر زاده من، اوضاع اینگونه نمیماند، این قبرها آباد خواهد شد، این پرچم برافراشته خواهد شد، مردم و ملت ها و نسل ها گروه گروه می آیند و از اینجا درس می گیرند و بر می گردند. اونجا این نوید رو میده حضرت زینب که این اتفاق می افته. بعد حالا جلوتر توی یه سخنرانی دیگه یا در مورد زیارت با معرفت صحبت می کنن و 4 تا نکته می فرمان که زیارت با معرفت این که ظاهر بدونه که چه می کند، چه کسی را زیارت می کند، اعلام حمایت از امام، اعلام بیزاری از کیست و راه امام حسین کدام است. اینا رو متوجه بشه انسان، زیارتشو زیارت با معرفت میکنه. بعد یه اتفاقی رو میفرمان آقا طبق روایات که با شهادت امام حسین خدا غضب میکنه به اهل زمین و اون حکومت اسلامی که همون حکومت موعودیه که ما منتظرشیم الان که امام زمان محقق بکنن، قرار بوده همون ایام اتفاق بیفته، ولی با شهادت امام حسین غضب میکنه خداوند و اینو به تأخیر و تعویق میندازش، که این یکی از آثار شهادت سید الشهدا بوده. بعد آقا در مورد صلح امام حسن میفرمان نکته یه میفرمان که صلح امام حسن یکی از دلایل موفقیت عاشوراه، که اگر اون صلح نبود اسلام ضربه میدید، برای اینکه آن چهره افشا نشده بود، مردم هنوز حقایق را نمیدانستند، آنقدر نمیدانستند که هزاران نفر یا صدها هزار نفر از سربازان امام حسن حاضر شدند با آن طرفی که با امیرالمومنین جنگیده بود دیگر نجنگند. اوضاع نظر آگاهی مردم خیلی اوضاع بدی بود و اون موقع اگه امام حسن صلح نمیکرد، آقا حالا تو مطالب دیگه شون دارن که خون امام حسن و یارانشون تباه میشد، یعنی هیچ بهره ای ازش گرفته نمیشد. بعد یه نکته خیلی قشنگی میفرمان که برای قضاوت در مورد برخی از حوادث تاریخی نیازمند گذر زمان و بصیرت و دید عمیق هستیم. یعنی عاشورا رو باید این شکلی نکنیم، اگه بخوایم فقط همون اول قضیه رو نکنیم، فان الدنيا بعدك مظلمه، دیگه دنیا تاریک میشه بعد امام حسین. اما اگه بخوایم بعد بلند مدتش رو نگاه بکنیم، نه دنیا روشن میشه. صلح امام حسن هم همینطوره که مقدمه این شد که مردم یه فرصتی پیدا بکنن، آگاه بشن، حقیقت معاویه رو ببینن، حقیقت یزید رو ببینن، بفهمن اینا چقدر آدمای پلیدی هستن، و بعد حالا ابی عبدالله قیام بکنه و اسلام رو برگردونه به اون خط اصلی که داشته. جفای در حق امام حسن نشه. ابی عبدالله مگه جای امام حسن بود همون صلح رو میکرد. امام حسن هم اگه جای ابی عبدالله بود همون واقعه عاشورا برای امام حسن اتفاق می افتاد. بعد یه نکته قشنگی از شب عاشورا نقل میکنن که نقل شده امام حسن داشت شمشیر خودشو تعمیر میکرد و آماده میکرد. حالا شاید بعضی بگه آه حالا ما فردا یه ساعت زودتر یا یه ساعت دیرتر، بالاخره که ما میخوایم شهید شیم. اما ابی عبدالله داره درس میده، یه نیروی رزمنده شمشیرش نباید کند باشه، باید تواناییشو در حد اعلا و حد اکثر نگه داره، ولو اینکه میدونه که شهادت میخواد بهش برسه، اما با حد اکثر نیرو میره به سمت دشمن. اینم یه درس قشنگیه برای ما دیگه که تو هر جایی هستیم، هر سنی هستیم، نیرومون رو تو این مبارزه حق و باطل باید حد اکثری بکنیم. بعد ما یه حدیثی داریم که ابی عبدالله فرمود بهتر از یاران من وجود ندارد. آقا این حدیث رو یه توضیح میدم، میفرمایند که چرا بهتر از یارای امام حسین نه قبل امام حسین نه بعد امام حسین وجود نداشته و نداره. 10 تا دلیل رو میشمارن که من عرض میکنم خدمتتون. یک، این که اون موقع یقین داشتن به شکست. 2، هیچ پشتیبانی نداشتن. 3، این که ستایش و قدردانی مردم براشون نبوده، برعکس خیلی از شهدای دیگه که خب وقتی شهید میشدن مردم ازشون تجلیل میکردن. 4، تو دنیایی بودن که پر از ظلمت بود. 5، قدرت و حکومت ستمگرانی که اون زمان بوده. 6، توصیه همگانی به قیام نکردن، همه بر علیهشون بودن. 7، غربت محض بودن. 8، 72 نفر در برابر میلیون ها مخالف و ده ها هزار گرگ خونخوار. 9، ایستادگی در دریایی از فشار و تهدید و رنج. 10، اسارت، تحقیر و رنج کشیدن خانواده های مجاهدین، که این 10 تا علت باعث این میشه که این شهدا رو خواستر بکنه. این جلسه اوله کتاب آفتاب در مساف بود. شالا جلسات بعدی رو میذارم براتون، این کتاب تو یک جلسه تموم نمیشه، نیم ساعت نیم ساعتی شالا جلساتشو براتون قرار میدم. این از پایان جلسه اول. یا علی مدد.